بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضی. بحث ما در نماز آیات هست. یک قسمتی از بحث نماز آیات رو که مربوط به موجبات نماز آیات هست خوندیم. در این جلسه کیفیت نماز آیات رو که در صفحه 92 و 93 فرمودند مورد بحث قرار میدیم و بعضی از موارد مستحبی نماز آیات رو همیشون متعرض هستند. در مورد کیفیت نماز آیات، خب نماز آیات شروعش از زمانی است که در ماه و خورشید گرفتگی، از زمانی است که ماه و خورشید شروع میکنه به گرفتن تا زمانی که باز بشه. البته بعضی احتیاط کردن، گفتن تا زمانی گرفته کامل، وقتی که شروع به باز شدن میکنه که انه وقت داره منقضی میشه، ولی خب معمولا گفتن که تا باز نشده ماه یا خورشید وقت داره. در مثل زلزله و باد و بقیه مخوفات سماوی، اینها خب زمان نداره، یعنی واجب فوریست، یعنی بعد از اینکه زلزله‌ای خدای نکرده اتفاق افتاد همون لحظه نماز آیات واجب میشه. و البته اگر نخوند یا به دلایل تأخیر انداخته یا معذور بود یا معذور نبود، وقتی هم که میخونه ادا هست، یه قضا نمیشه. ولی ماه و خورشید گرفته یه وقتی که باز بشه، در صورتی که ما بگیم که لازمه که کسی بخونه، در واقع قضا میشه. برای میتی هم که از دنیا رفته، ما اگر احتیاطاً خواستیم نماز آیات بخوانیم، نماز آیات رو اگر نمیدانیم که به چه دلیلی گردن او بوده، نماز آیات قضا براش میخونیم و نماز آیات ادا. درکت نماز آیات از طرف فلانی قربت الله و درکت نماز قضای آیات. یا ما فی الذمه که اگر قضا بوده قضا باشه و اگر ادا بوده ادا باشه. نماز آیات دو رکعت هست و سجدهش همون مثل سجده نماز عادی هست، ولی رکوعاتش 5 تا رکوع داره و 5 تا قیام و 5 تا قرائت داره. یعنی به این معنی که دو رکعت نماز آیات میخوانم قربت الله، الله اکبر گفته میشه، بعد یه حمد و سوره انسان میخونه، میره به رکوع، از رکوع که بلند شد و ایستاد دیگه به سجده نمیره، دوباره شروع میکنه به خوندن حمد و سوره. 5 بار این حمد و سوره رو میخونه و به دنبال هر حمد و سوره یک رکوعی میره که میشه 5 تا رکوع. از رکوع 5 که بلند شد میره به سجده، 2 تا سجده انجام میده و بلند میشه و رکعت دوم رو مثل رکعت اول میخونه. شکل دیگری هم داره که نماز آیات کوتاه‌تر میشه. در این شکلی که قبلا عرض کردیم، الان اینو گفتیم، در واقع 10 تا رکوع هست، 10 تا حمد هست، 10 تا سوره هست مجموعا. البته اینم وقت زیادی نمیبره، ولی به هر حال مختصرترش این است که وقتی که حمد رو خوند، همون اولین دفعه که حمد رو میخونه، بعد از حمد دیگه یک سوره کامل نخونه، یه سوره رو شروع کنه، یه خورده‌اش رو بخونه، حالا 1 آیه 2 آیه چند آیه بخونه. مثلا سوره فرض بفرمایید سبح اسم ربک الاعلی رو یه تعدادی از آیاتش رو بخونه، بعدن بره به رکوع. از رکوع که بلند شد بقیه آیات اون سوره رو ادامه بده، باز چند آیه بخونه، باز بره به رکوع و بعد از رکوع بلند شه تا 5 تا رکوع، یعنی یک سوره رو در 5 قسمت تمام کنه. حالا قسمتاش اگر مساوی هم نبودن اشکالی نداره. مثل اینطوری مثلا حمد رو خوند، بعد از حمد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، رفت رکوع، سبحان ربی العظیم و بحمده، بلند شد، قل هو الله احد، رفت رکوع، رکوع دوم رو هم رفت، بلند میشه سومین آیه سوره توحید رو میخونه الله الصمد، باز میره به رکوع، سبحان ربی العظیم و بحمده، بلند میشه لم یلد و لم یولد، دوباره رکوع چهارم رو میره، وقتی که بلند شد و لم یکن له کفوا احد، دوباره رکوع پنجم رو میره، بعد بلند میشه و به سجده میره. دو تا سجده رو انجام که داد، رکعت دوم رو مثل رکعت اول میخونه. خب این در واقع این شکل از نماز آیات، یک هم داره در هر رکعت و یک سوره‌ای که تقسیم بر 5 شده. حالا سوره قل هو الله بسم الله هم خودش یک آیه است. سوره قل هو الله احد 5 تا آیه داره با بسم اللهش، بذار 5 قسمت میشه. حالا اگه سوره‌ای فرض فرمایید که 6 تا 7 تا آیه داره، اب نداره، تو بعضی از قسمتاش یه آیه بخونه وقتی که از رکوع بلند شد، بعضی جاهاش دو آیه بخونه که در واقع تقسیم بر 5 کرده باشه. اگر یه سوره‌ای فرض بفرمایید که 12 تا آیه داره، 15 تا آیه داره، اینا رو بالاخره تو 5 قسمت بخونه. حالا تعداد آیاتش رو 2 تا قرار بده یا 3 تا، 5 قسمت این خونده بشه. شکل دیگر نماز آیات این است که رکعت اول رو به صورت طولانی بخونه، یعنی 5 تا حمد رو و بعد از هر سری حمد هم یه سوره کامل، 5 تا حمد و 5 تا سوره. رکعت دوم رو به اختصار بخونه، این هم یک صورتی از صورت‌های نماز آیات است. یعنی در رکعت اول 5 تا حمد و 5 تا سوره بخونه، در رکعت دوم 1 حمد و 1 سوره‌ای که 5 قسمت کرده بخونه. شکل چهارمی هم هست، البته 7-8 جور گفتن ایشون هم اینجا داره که حالا میخونیم. شکل دیگری هم داره، این که حالا ما گفتیم در رکعت اول اینطوری بکنه، در رکعت دوم کوتاه‌تر، برعکسش این است که در رکعت اول کوتاه بخونه و در رکعت دوم 5 تا حمد و 5 تا سوره رو بخونه. یک جور دیگه این استش که بیش از 1 حمد و سوره بخونه، ولی نه 5 تا، مثلا حمد رو بخونه و 1 سوره کامل. خب میره رکوع، بعد از رکوع چون سوره کامل خوانده باید دوباره حمد بخونه دیگه، دوباره حمد بخونه، این دفعه دیگه سوره کامل نخونه، یه سوره رو 4 قسمت کنه، چون یه حمد و سوره که خوانده شده 4 تا دیگه باید انجام بده، یه حمد بخونه و 1 سوره رو 4 قسمت کنه. یا مثلا فرض کنید دفعه دوم هم حمد و سوره کامل خوند، حمد و سوره کامل خوند، یعنی 2 تا حمد و سوره کامل و 2 تا رکوع. بعد در قرائت سوم، یعنی سومین باری که میخواد حمد و سوره بخونه، حمد رو بخونه، یه سوره رو یه قسمتشو بخونه، بره رکوع بلند شه قسمت دومش رو بخونه، بره رکوع بلند شه قسمت سومش رو بخونه و تمام کنه، یعنی 1 سوره رو 3 قسمت کنه. اون وقت رکعت دوم رو هر جور خاص بخونه، حالا به صورت طولانی یا بلند یا تلفیقی، یعنی یه خورده بعضی از رکعاتش رو قبلش هم به سوره کامل خونده، بعضیاش هم کامل نخوند. اینا شکل‌های مختلف نماز آیات هستن، به جماعت خونده میشه، فرادا هم خونده میشه، طبیعتاً به جماعت که خونده بشه حمد و سوره از گردن مأموم ساقط هست، بقیه موارد رو میگه. خب این نماز رو ما دو رکعت در واقع اگر حساب کنیم، چون رکعت منظور ما از رکعت این استش که رکعت یعنی وقتی میگیم یه رکعت نماز، یه رکعت یعنی حمد و سوره و رکوع و دو سجده. درسته الان این حمد و سوره و رکوعاتش زیاده، ولی نه اینکه دو سجده داره در رکعت اول، دیگه همون یه رکعت حساب میکنه. یک وقتا میگیم منظور از رکعت قرائت و رکوع هست، در این صورت ده رکعت حساب میشه، چون ما ده تا حمد داشتیم. مثلا اگر طولانی بخونیم اینطوری میشه دیگه، و ده تا رکوع داشتیم و کوتاه هم بخونیم اون ده تا رکوع رو داریم، مثلا بگیم ده رکعت است. به هر حال در رکوع دهم، یعنی آخرین باری که میخواییم بریم به رکوع، قنوت بگیریم، چون در واقع نماز دو رکعتی قنوت داره دیگه، قنوت بگیریم. البته از هر دو تا رکوع قنوت مستحبه، یعنی تو رکوع دوم، چهارم، ششم، هشتم، دهم اینا قنوت خونده بشه مستحب است. بحث دیگه این استش که اگر نماز آیات با نماز یومیه جمع شد، هر کدوم رو انسان میتونه جلوتر بخونه. مثلا ظهر که انسان میخواد نماز ظهر و عصر بخونه، گرفتگی خورشید هم پیدا شده، وقت هم هست. حالا گرفتگی خورشید تا 3 و 4 مثلا ادامه داره. خب خواست نماز واجبش رو اول بخونه، یعنی یومیهش، بعد نماز آیات رو بخونه، یا نه اول آیات رو بخونه بعد یومیه رو بخونه. ولی اگه وقتی یکیش کم هست، مثلا گرفتگی خورشید، دیگه نیم ساعت دیگه تمام میشه و این تا بیاد نماز ظهر و عصر رو اینا بخونه، احتمال داره که به نماز آیات نرسه، پس اول نماز آیات رو بخونه. یه وقت هم هستش که وقت نماز یومیه تنگ هست، یعنی غروب مثلا هست و وقت کم هست، اونجا اول نماز یومیه رو بخونه. اینم راجع به این مسئله. بعد این که اگر کسی این نماز رو نخوند چه وظیفه‌ای پیدا میکنه؟ فرمودن که اگر نماز رو نخوند، در مثل زلزله و باد سرخ و زرد و اینها، خب قضا نداره، واجب فوری است. اگر نخوند خب هر وقت خواست بخونه دیگه خونده دیگه، منتها نباید تأخیر بندازه. ولی در گرفتگی ماه و خورشید، اگر به قدری نخوند که ماه و خورشید باز شد، اگر عمدن نخونده تا ماه و خورشید باز شده، خب قضا گردنش میاد. ولی اگر متوجه نشده یا یادش رفته و گرفتگی هم جزئی بوده، دیگه قضا گردنش نیست. بله اگر گرفتگی کلی بوده، کل قرص ماه یا کل قرص خورشید گرفته، در این صورت قضا حتما بکنه، حالا چه ترکش عمدی بوده، چه جهلی بوده، چه سهوی بوده، به هر حال انجام بده. اینم راجع به قضای نماز آیات که حالا بیشتر در واقع باید عبارت رو بخونیم و مطالب رو بر عبارت تطبیق بدیم. می‌فرمایید و هذه الصلاة رکعتان، این نماز دو رکعت هست. البته بعداً میاد میگه که یک اختلافی شده که این نماز، یا یک اشتباهی شده که این نماز بالاخره دو رکعته یا 5 رکعته، ولی حالا ایشون اینجا تصریح دارن که این دو رکعته. امروز هم مراجع همین رو فرمودن، فی کل رکعت سجدتان و 5 رکوعات و قیامات و قراءات. این نماز دو رکعت است، در هر رکعت 2 سجده، 5 رکوع، 5 قیام، 5 قرائت. حالا چطوری است؟ تجب و فیها، یعنی در این نماز آیات واجب النیه، اول که خب نیت میکنه، نماز آیات میخوانم، قربتین، تحریمه، تکبیرات احرامشو میگه، و بعد از ذلک یقرأ الحمد و سوره، یقرأ الحمد و سورتن، یعنی بعد از تکبیرات الاحرام یه حمد و سوره میخونه، ثم یرکع، به رکوع میره. ثم یرفع رأسه من الى ان یسیر قائما مطمئنا، سپس بر می‌دارد سر را از رکوع تا اینکه بگردد ایستاده و مطمئن، یعنی با طمأنینه و آرامش، یعنی سر از رکوع بر می‌داره و به حالت ایستاده قیام در واقع میرسه. و یفعل ذلک خمس مرات، انجام میده این کار را، ذلک یعنی قرائت حمد و سوره را 5 بار، 5 دفعه حمد و سوره میخونه و مجموعا دیگه، یعنی با اون دفعه اولی دیگه، مجموعا 5 تا سوره میخونه و بعد از هر سوره هم که رکوعش رو میره. ثم بعد از رکوع پنجم چه کار باید بکنه؟ ثم یسجد و سجدتن، میره به سجده، 2 تا سجدهش انجام میده. ثم یقوم الى ثانیه و یسنا و کما سنا اولا، سپس میستد برای رکعت دوم و انجام میدهد همانطوری که انجام داده در مرحله اول، این همون کاری که در رکعت اول کرده در رکعت بعدی هم همین کار رو میکنه. هاذا هو الافضل، این نماز دیگه نماز افضلیست، چون 5 بار در واقع در هر رکعت حمد و سوره رو تکرار کرده. ولی خب پایین تر هم اگه کسی عجله داره یا حوصله نداره، و یجوز له الاختصار علی قرائت بعض سوره، جایز است برای اون مکلف یا اون کسی که نماز میخونه اختصار کنه، یعنی اکتفا کنه بر قرائت بعضی از سوره، یه قسمتی از سوره رو بخونه، ولو آیتن، حداقلش اینه که یه آیه. حالا اگه یه سوره ایست که نسبتاً بلنده، طبیعتاً میخواد 5 قسمت کنه، 2 آیه، 3 آیه، 5 آیه، اینا باید تقسیم کنه. لکل رکوعن، یعنی برای هر رکوع بعض سوره رو میخونه. ولا یحتاج ایذن الی قرائت الفاتحه، در این صورت که یه سوره رو تیکه تیکه میکنه و میخونه، اذن یعنی اونجایی که برای قرائت بعض سوره میکنه، اذن یعنی در این هنگام، در کدوم هنگام؟ اونجایی که این شخص اکتفا میکنه به قرائت قسمتی از سوره. ولا یحتاج در این حالت الى قرائت الفاتحه الا فی القیام الاول، نیاز ندارد به خواندن حمد مگر در اول کار، قیام اول، یعنی اول که از تکبیرات الاحرام میگه، خب البته حمد رو باید بخونه. بعد از اینم که سوره ها رو یه تیکش رو خوند، سوره رو باید رکوعات رو رفت، باز رکعت دوم که شد، اول قیامش، اول کارش، باز حمد رو بخونه. خب حالا بعض سوره رو که بخونه، باید بالاخره تو این 5 تا رکوع این سوره به تمام برسه، به آخرش برسه. نمیشه مثلا بگه حالا من سوره یاسین رو شروع میکنم، 5 آیه اولش رو مثلا میخونم، بقیهش هم ولش میکنم. نمیشه، باید یه آیه سوره کامل بشه در هر رکعت. و متا اختار تبعیض، اون موقعی که اختیار و زمانی که اختیار کرد قرائت بعض سوره رو، وجب اکمال سوره فی کل رکعت مع الحمد مره، واجب است کامل کردن سوره در هر رکعت با اون حمدی که یه بار خونده. حمد رو که خب اولش کامل خوند، بعد یه سوره رو قرار شد که 5 قسمت کنه، یه جوری تقسیم کنه که تا آخرش این سوره تمام بشه. به ان یقرأ فی الاول الحمد و آیتن، در اولی حمد بخونه و آیه ای رو بخونه. ثم یفرق الآیات علی باقی القیامات، بقیه آیات این سوره رو هم که دست گرفته تقسیم کند بر باقی قیام ها، به حیث یکملها، به طوری که، به حیث نه به طوری که، یکملها یعنی کامل کند اون سوره رو، فی آخرها در آخر قیام ها، یا در آخر اون رکوعات بسن. این آخرها همون به قیاماتی که اینجا داره میخوره دیگه. این هم شکل دوم، یه شکل بلند، یه شکل کوتاه. شکل سوم تلفیقیه، یعنی یه مقدار یه رکعت شو مثل بلند بخونه، یه رکعتشو مثل نماز کوتاه بخونه. کما یجوز و تلفیق، تلفیق از دو شکل بالا. به تلفیق یعنی با هم دیگه میگن فلانی تلفیق کرد، یعنی یه قسمت از اون یه قسمت از این گرفت. به اتیان رکعت منهما به طریق الاول و اخرى به ثانی. شکل سوم نماز این است که تلفیقی بخونه. چطور تلفیقی؟ اتیان یعنی انجام، انجام رکعتی از این دو رکعت را به روش اول، به راه اول و اخرى و الاخرى این رکعت بعدی رو به ثانی یعنی به روش دوم بخونه. اینم تلفیق شد. جور دیگه‌ای که فرمودن این استش که در یک رکعت هم میتونه تلفیقی انجام بده، تلفیقی از دو شکل. ولی یجوز و زالک، زالک میخوره به تلفیق. فاعل یجوز زالک، زالک یعنی تلفیق. جایز است این تلفیق در یک رکعت، فی رکعت واحده. چطوری تلفیق در یک رکعت؟ به ان یتم صورت فی بعض القیامات و یبعض فی الاخر. در بعضی از موارد سوره رو کامل کنه، مثلا حمد و سوره کامل بخونه بعد بره رکوع، دوباره باز حمد و سوره کامل بخونه بره رکوع. این دفعه که بلند شد، حالا سه تا دیگه رکوع داره، دیگه حمد و سوره کامل نخونه، یه حمد بخونه یه سوره رو سه قسمت کنه که بعد از هر قسمت یه رکوع بره. خب در این صورت در واقع روش اول با روش دوم در یک رکعت تلفیق شد. و ان یتم سوره فی بعض القیامات و یبعض فی الاخر، به این که کامل کند سوره رو در بعضی از قیام ها، مثلا در قیام اول و دوم سوره رو کامل بخونه، این حمدش هم بخونه دیگه، چون سوره کامل حمد میخواد. ولی و یبعض فی الاخر، ولی در قیام سوم و چهارم و پنجم و رکوع سوم و چهارم و پنجم دیگه یه حمد میخونه و یه سوره رو هم سه قسمت میکنه. و ضابط، حالا یک ضابطه کلی میده، ضابط یعنی قاعده، یک قاعده کلی میده، میگه که در هر قیامی که شما سوره کامل خواندی، هر وقت یه سوره کامل خواندی رفتی به رکوع بلند شدی، حمد رو باید بخونی. انه متى ركع عن سورة تامة وجب في القيام عن الحمد. اگر کسی رکوع کرد ان صورت تامن بعد از خواندن یک سوره کامل، ان نشوی است دیگه، یعنی رکوعش ناشی از یک سوره کامل بود، سوره کامل بود. وقتی که رکوع رفت بعد از یک سوره کامل، وجب فی القیام عن الحمد، واجب است وقتی که میستد از اون رکوع رو بلند میشه وای میسته، باید دیگه از نو حمدو بخونه. خب اون وقت حمدو که خوند بعدش که میخواد سوره بخونه، باز حالا اگه سوره ناقص خوند، یه تیکه از سوره رو خوند، در رکوعات بعدی همون تیکه های بعد سوره رو میخوند. ولی اگر نه، این سوره رو کامل کرد، رفت به رکوع، دوباره باید از نو حمد بخونه. بعد میفرماید که ویتخیر بین اکمال سوره معها، حالا بلند شده حمد خونده، مخیر است که کامل کند سوره ای را با این حمد، یا نه در واقع تبعیض ها، یعنی بین اکمال سوره و بین تبعیض سوره، یعنی تقسیم کنه سوره رو. اینم راجع به این مسئله. پس در هر رکعت چکار میکنه؟ در هر رکعت لااقل یه سوره باید بخونه، حالا دو تا سوره هم بخونه میشه، سه تا هم میشه، پنج تا را داره. و یجب و مراعات و سورت فسائدا فی جملت الخمس، و واجب است مراعات یک سوره کامل و بیشتر در مجموعه پنج رکوع. یعنی تو این یه رکعت یه سوره رو بالاخره بخونه، نمیشه مثلا نصف سوره بخونه. و متا سجده، حالا سجده کرد، قسمت اول تمام شد و رفت به سجده، وجب اعادت الحمد، وقتی که بلند شد خب از نو حمد رو بخونه. و فرقی هم نمی کنه که قبلا که رفته سجده اون رکعت قبلش رو چطوری خونده، اون دیگه یه رکعت قبله بوده تمام شده، حالا رکعت جدید و هر جور دلش میخواد بخونه. سواء کان سجوده آن صورت تامه ام بعض سوره، فرق نمی کنه که سجده که رفت بعد از اتمام سوره رفت، یعنی آخرین بار که به رکوع رفت و بعدم به سجده رفت، یک سوره کامل خوانده بود یا قسمتی از سوره رو خوانده بود، این دیگه مهم نیست. شما بگید من میشه آدم قسمتی از سوره رو بخونه و به سجده بره، در حالی که شما گفتید که یه سوره کامل باید باشه. بله، این شخص از اون افرادیه که سوره کاملش رو خونده، مثلا در اولین باری که تکبیرات الاحرام گفت حمد قل هو الله رو خوند، یه سوره کامل خونده، بعد که رفت رکوع بلند شد، حالا حمدم دوباره باید بخونه چون سوره کامل خوند، حمدم خوند، این دفعه آمد سوره یاسین رو یه تیکه اولش رو خوند، مثلا دو سه تا آیه، بعد به رکوع رفت، برگشت باز خوند، چهار تا رکوعش هم رفت، ولی سوره یاسین رو کامل نخوند، سوره یاسین رو مثلا یه صفحه‌شو خوند، چهار تا قرائت داشت، اون حمد که نخوند و سوره یاسین رو هم یه تیکه شد. خب اینجا این بنده خدا چیکار کرده؟ دو تا حمد خونده، یعنی دفعه اول یه حمد و یه سوره کامل خونده، دفعه دوم هم یه حمد خونده، پس دو تا حمد خونده، سوره هم یه دونه کامل خونده، یه خورده هم از یه سوره دیگه خونده و با یک سوره ناقص رفته به سجده. این عیب نداره. چرا؟ چون ما شرط کرده بودیم که در یک رکعت یه سوره بخونه، اینم خونده دیگه، اولش این یه سوره ها رو خوند خیالش راحت بشه، ولی ما شرط نکرده بودیم که آخرین بار سورش رو کامل کنه، نه، یه سوره خونده، حالا اون سوره جدید رو که شروع کرده میخواد نصفش رو بخونه، یک سومش رو بخونه، اون عیب نداره. خب حالا یک سوال دیگه، یه بنده خدای حمد خوند، سوره هم خوند اول اولش، بعد رکوع رفت و برگشت، دوباره از نو حمد خوند، بعد یه سوره رو یه تیکشو خوند و رفت رکوع بلند شد که شد دیگه هم نمیخونه دیگه، باز یه تیکشو خوند و در واقع کنه یه صفحه از سوره یاسین رو خوند، بعد رفت دو سجده کرد، همچین که رفت دو تا سجده کرد بلند شد، میگیم باید حمد بخونه، چون تازه بلند شدی رکعت دوم مثل اول نمازته حمده رو باید بخونه. خب میگه من حمدو میخونم، حمدو میخونه، بعد به ما میگه که اجازه میدید که من همون سوره یاسینه رو که به اصطلاح یه صفحهشو خونده بودم بقیهشو اینجا بخونم؟ میگه ما یه در یه صورت اجازه میدیم، در صورت اجازه میدیم که اون تیکه رو که سوره یاسینه که تمام کردی یه سوره کامل دیگه هم بخونی، چون ما در هر رکعت یه سوره کامل میخوایم. بله تو میتونی در همون رکوع اول و دوم و سوم مثلا فرض کن بقیه سوره یاسین رو بخونی، ولی یک سوره دیگه هم ما از تو میخواییم، اونو بخونی، اشکال نداره، ادامه بدی. لذا میفرماید سمه، سمه یعنی حالا که این بنده خدا یک سوره رو ناقص گذاشت و رفت به سجده و از سجده بلند شد، لهو ان یبنی علی ما مضا، میتونه در رکعت دوم بقیه سوره رو که از قبل ناقص بوده ادامه بده، اون کارو میتونه بکنه، میتونم نه اونا رو اصلا کار نداشته باشه، از نو خلاصه سوره جدید شروع کنه. پس دقت بفرمایید، الان یک شخصی یه سوره همون اول رکعت اول سوره کاملش رو خونده بود، یه سوره دیگر رو یه خوردهش رو خوند، چهار تا رکوش پر شد به اصطلاح، بعد رفت دو تا سجده کرد و پا شد، گفتیم هم دو تا اول بخون چون دو تا سجده کردی، حالا هم دو خوند، حالا هم دو خوند میتونه بقیه اون سوره رو که رکعت اول داشت میخوند بخونه، ولی بقیه سوره رو حالا مثلا توی یه قسمت، دو قسمت، سه قسمت، چهار قسمت، از تو پنج قسمت نمیشه، بقیه سوره رو که خوند بهش میگیم که این سوره یه سوره کامل نشد چون نصفش رو قبلا خونده بودی، باید تو اینجا یک سوره کامل هم ما ازت میخواییم. میگه اب نداره، من این بقیه سوره رو سه قسمت میکنم میخونم، سه قسمت میکنه میخونه، بعد از اینکه این سوره تمام شد میره رکوع. از رکوع که بلند شد میگیم که خب سوره تو قبلا تمام شده بود، یه حمد طلبی زحمت بخونی، یه حمد میخونه بعد یه سوره کامل میخونه، این اشکال نداره. لذا ایشون فرمودند که ثم، حالا که در رکعت اول یه سوره یه خوردش خونده یه خوردش مونده، لهو یعنی او میتواند، ان یبنی یعنی للمکلف، للمکلف این حق رو داره، ان یبنی علی ما مضا، بعد از اینکه بلند شد هم در و خوند، حالا نوبت که به سوره رسید میتونه بنا بذاره بر آنچه که گذشته از سوره، یعنی بقیه سوره رکعت قبل رو بخونه، او یشرع فی غیر، یا شروع کند در غیر سوره، یعنی سوره دیگه ای رو بخونه. فهم بنا علیها، حالا تصمیم گرفت که بقیه همون سوره رکعت قبل رو بخونه، همین کافیه؟ میگیم نه، وجبت. فهم بنا علیها یعنی اگر بقیه اون سوره رکعت قبل رو خوند، علیها یعنی اون سوره، وجبت سورتون غیرها، واجب است یک سوره جدیدی بخونه، غیرها یعنی غیر از اون سوره‌ای که بقیهش رو از رکعت اول کامل کرد. خب این سوره جدید رو کامل بخونه، این سوره جدید رو کامل بخونه، فی جملت الخمس، یعنی تو همین پنج تا رکوعی که داره، درسته که چند تا از رکوعاش رو به اون سوره قبل گذروند، ولی توی یکی دو تا رکوع باقی مانده این سوره کاملش رو هم جا بده. فی جملت الخمس یعنی تو ضمن همین پنج تا ها دیگه، فراتر نره، تو همین پنج تا. خب تو همین پنج تا رکعت دوم، دو سه تای اولش که مشغول اون سوره قبل بود، اینه دو سه تاش هم که از دستش رفت، اون یه دو تا رکوع مثلا براش مونده، تو این دو تا رکوع یه سوره کامل بخونه، یه سوره ای رو مثلا دو تیکه کنه بخونه، یا مثلا فرض بفرمایید که چهار تا از رکوعات و رکوعاشو گذرون به اینکه اون سوره قبل خوند، اون وقت آخرین رکوعشو نرفته، میگیم یه سوره کامل بخون، آخرین بار یه حمد بخونه یا قل هو الله بخون که سوره کامل بشه. این تمام شد. این حالا شکلایی بود که اینجا گفتیم، اون شکل راحتش دیگه، راحت ترین شکلش همینه، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، حمد رو میخونیم، بعد قل هو الله رو یا یه سوره دیگه رو پنج تیکه میکنیم، بعد از هر قسمت میریم رکوع و بلند میشیم، و بعد از اینکه بلند شدیم رکعت دوم رو مثل رکعت اول میخونیم که عرض کرد. بعد میفرماید که یستحب القنوت عقیب کل زوج من القیامات، میفرماید مستحب بس رکوع، مستحب بس قنوت پیش از رکوع، پیش از رکوع دوم، چهارم، ششم، هشتم، دهم. یعنی من بلند شدم حمد و سوره رو خوندم، یا حمد رو با قسمتی از سوره خوندم، یا نه قسمتی از سوره رو خوندم، حالا به هر حال هر چی وظیفه بود، ولی الان میخوام برم به رکوع دوم. قبل از اینکه برم به رکوع دوم، بعد از قیام دوم رکوع قنوت بگیرم. یستحب و مستحب بس قنوت پشت سر هر دوتای از قیام ها، یعنی قیام دوم، بعد از قیام دوم که تو قیام دوم قرائت هست، حمد هست، سوره هست، اینا هست، اینا رو که خوندم، بعد از قیام دوم هنوز به رکوع نرفته یه ربنا آتنا بگیرم. تنزیلا لها منزلت الرکعات، گفتن پنج قنوت در واقع نازل منزله این است که نماز آیات کنده ده رکعته. یعنی چرا من پنج تا قنوت میگیرم؟ لت تنزیل، این تنزیلا مفعولن لعجله، برای این که میخوام نازل کنم لها، یعنی این نماز آیات را نازل کنم لها، یعنی این رکوعات را به منزله رکعات، بگم هر دوتا رکوع یه رکعت، چیز هر رکوع یه رکعت. خب من ده تا رکوع اینجا دارم، خب پس این نماز من چند رکعتیه؟ ده رکعتیه. اما اگر نه، من پنج تا رکوع رو با دو تا سجده یه رکعت حساب کردم، نماز من میشه دو رکعتی. تنزیل یعنی در واقع به منزله قرار دادن، یعنی نازل منزله قرار میدم، نازل منزله رکعت قرار میدم، میگم این به منزله، منزله یعنی مثله، میگم این ماننده، این همترازه، در واقع یک رکعت میشه. یعنی یک رکعت، یک رکوع مثل یک رکعت هست. خب اگر یک رکوع مثل یک رکعت هست، پس 10 تا رکوع چند رکعت هست؟ 10 رکعت. خب پس من چند رکعت نماز خوندم؟ چند تا دو رکعتی خوندم؟ 5 تا دو رکعتی خوندم. خب هر دو رکعت نماز یه قنوت داره دیگه، منم اینجا 5 تا قنوت گرفتم دیگه، بعد از رکوع، این قبل از رکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم 5 تا قنوت گرفتم. خب حالا فیقنوت قبل از رکوع ثانی، قبل از رکوع ثانی قنوت میگیره و رابع و سادس و هاکذا الی آخر تا 5 تا قنوت میشه. این یکی از مستحبات. بعد میرسیم به تکبیر گفتن. تکبیر گفتن در نماز عید واجب بود، یعنی شما میگفتی الله اکبر بعد قنوت میگرفتی، تکبیر و قنوتش واجب بود. ولی اینجا تکبیرش مستحبه، تکبیرم نگی مشکلی نداره. منتها تکبیر دو جور داریم. یه وقت از تکبیری که تو نمازهای ما معموله، الان نماز صبح میخونیم، نماز ظهر میخونیم، حمد قول هوالله که تمام میشه، الله اکبر میگیم، میریم به رکوع، درست شد؟ بعد از رکوع دیگه الله اکبر نداره، بعد از رکوع بلند میشیم سمع الله لمن حمده میگیم. شما بگو نه، ما خونمون میگیم سمع الله لمن حمده الله اکبر، میگیم بله اون الله اکبری که شما میگی، اون الله اکبر مال سجده است. یعنی وقتی که شما از رکوع بلند میشی میگی سمع الله لمن حمده الله اکبر، چرا میگی الله اکبر؟ چون داری میری به سجده. خب اینجا که نمیریم به سجده، اینجا که نمیریم به سجده، خب پس ما دیگه از رکوع که بلند شدیم دیگه تکبیر نداره. ولی میفرماید نه، اینجا با نمازها فرق میکنه. در نمازها قبل از رکوع تکبیر داره، بعد از رکوع هم برای رکوع تکبیر نیست، برای سجده تکبیر هست. ولی اینجا بعد از رکوع هم شما تکبیر رو بگو. خب میفرماید و تکبیر، یعنی تکبیر ما میگیم مستحب است، یعنی یستحب با تکبیر، لرفع من الرکوع، یعنی مستحب است وقت سر برداشتن از هر رکوع، از هر رکوع جز البته رکوع پنجم و دهم. آخرین رکوع رکعت اول و آخرین رکوع رکعت دوم نه، اون نه. ولی بقیه رکوعات وقتی که سر برداشتی شما تکبیر بگی. خب در نمازهای دیگه استحباب تکبیر قبل از رفتن به رکوع بود، ولی اینجا استحباب تکبیر قبل از رفتن به رکوع البته هست، چون مفروغانن بوده اینجا نگفته. بعد از رکوع هم هست، بعد از رکوع هم هست. پس این قبل از رکوع چی شد؟ میگه اینجا حرفی نزده، چون تو نمازهای دیگه بود این هست. ولی اونی که ما نمیدونستیم و ایشون به ما یاد داد این هستش که بعد از بلند شدن از رکوع الله اکبر بگیم، اینو دیگه نداشتیم. و تکبیر یعنی مستحب بس، تکبیر برای بلند شدن از رکوع در همه رکوعها جز رکوع پنجم و دهم. خب البته من غیر تسمیعن، یعنی مستحب بس ما تکبیر بگیم ولی سمع الله لمن حمده الله اکبر، سمع الله لمن حمده نگیم. یعنی در رکوع اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم نه، البته ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم نه. وقتی که از رکوع بلند میشیم بگیم الله اکبر، بعد بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا حمد بخونیم. از رکوع بلند شدیم میخوایم دوباره حمد قول هو الله بخونیم دیگه، ولی سمع الله نگیم دیگه. من غیر تسمیع، تسمیع یعنی گفتن سمع الله لمن حمده، این رو نگیم. و هو قول و سمع الله لمن حمده، این رو نگیم. این من غیر تسمیع جار و مجرور متعلقه به تکبیره. یعنی ما چی میگیم؟ میگیم تکبیر بگوییم برای بلند شدن از رکوع، ولی تکبیری که بدون سمع الله باشه، تکبیر با سمع الله نگیم. خب سمع الله نگیم، نه دیگه نگیم. ولی سمع الله رو تو رکوع پنجم و دهم بگیم. تو رکوع پنجم و دهم دیگه ما تکبیر نداریم. یعنی رکوع پنجم که من میگم سبحان ربی العظیم و بحمده، بلند شدم تکبیر بگم؟ نه، بلند شدم مثل نماز صبح که میخونم، بلند شدم میگم سمع الله لمن حمده الله اکبر، میرم رکوع. میگن آی شما گفتی تکبیر نگو، الان خودت تکبیر گفتی. میگم نه، این تکبیر مال بعد از رکوع نبود، من بعد از رکوع تکبیر نگفتم، من بعد از رکوع پنجم و دهم گفتم سمع الله لمن حمده، تکبیر نگفتم. میگه آخه تو یه تکبیری گفتی. گفتم اون مال سجده بود، اون مربوط به این نیست. اونی که اینجا ما داشتیم این استش که از تکبیر که من وایستادم بگم الله اکبر. خب من الان در رکوع پنجم وقتی که بلند شدم ایستادم نگفتم الله اکبر. شما گفتی تکبیر مستحب نیست، نگو، منم نگفتم. گفتی که بگو سمع الله لمن حمده، گفتم سمع الله لمن حمده، گفتم. البته چون میخواستم برم سجده و قبل از سجده تکبیر مستحبه، اونو گفتم، اون ربطی به این نداره. خب و تصمیف الخامس سمع الله لمن حمده بگم در پنجمی و دهمی فقط. این خاصه را اگر قید تصمیف بگیریم یعنی سمع الله لمن حمده بگو فقط، یعنی الله اکبر دیگه نگو. البته اون الله اکبری که من بعد گفتم مال سجده، اون نه، اونو نمیگه ها. خب پس این خاصه قید تسمی باشه. میتونیم هم خاصه رو قید خامس و عاشر بگیریم، یعنی سمع الله بگو در پنجم و دهم فقط، این خاصه قید عاشر باشه. البته نهایتا معنا یکی میشه، ولی خب یه تفاوتی هم داره. یه وقت از ما میگیم که سمع الله بگو فقط، تکبیر نگی یا خاصه مال سمع، یه وقت میگیم سمع الله بگو در رکعت پنج و ده فقط، یعنی سمع الله رو تو رکوع پنج و ده بگو، برای اینکه تکبیر بگو یا نگو حرفی نزدیم. پس اگر تسمی رو خاصه رو قید تسمی گرفتیم، سمع الله لمن حمده بگو فقط، یعنی الله اکبر نگو اگه قید این گرفتیم، ولی اگه قید خامس و عاشر گرفتیم دیگه راجب الله اکبر حرفی نزدیم. میگه سمع الله بگو در رکعت پنج و ده فقط، جای دیگه سمع الله نگو، ولی تکبیر بگو یا نگو حرفی نزده. پس یه فرقی هم توی عبارت میکنه. ولی به هر حال کلی مطلب این است که ما در رکوع پنج و رکوع ده که بلند شدیم که میخواییم بریم به سجده، سمع الله داره، الله اکبرم نداره. کل قضیه اینه. اینم تمام شد. بعد میفرماید و هوه. هوه به کجا میخوره؟ این که گفتیم که سمع الله رو تو پنج و ده بگو فقط. و هوه یعنی این که شما بعد از پنج و ده قرار شد بگید و جاهای دیگه سمع الله نداره، این قرینه چیست؟ قرینه تو کون رکوعات غیر رکعات. این غیر الخامس و العاشر رو بذارید توی گیومه، کروشه هست، گیومه هست، کروشه هست، یعنی تو پرانتز که نمیذاریم، گیومه هم که دوتا چیز کوچیک هست، نه تو یه حالت مثل پرانتز منتها خطهاش خطهای صاف است، کروشه میشه. این غیر الخامس و العاشر حالا فعلا نخونیم. و هو قرینه تو کون رکوعات غیر رکعات. این قرینه این استش که رکوعات ما رکعت به حساب نمیاد، البته جز رکوع پنج و ده. چرا؟ رکوع پنج و ده تون پشت سرش سجده هست، رکوع پنجم رکعته. چرا رکوع پنجم رکعته؟ چون رکوع پنجم با دو سجده میشه یه رکعت، رکوع دهم هم با دو سجده بعدش میشه یه رکعت، ولی رکوع اول، دوم، سوم، چهارم، از اون ور بیا رکوع ششم، هفتم، هشتم، نهم، اینا که سجده نبود که پشت سرشون، این رکوعات رکعت نیستن. خب این رکوعات که رکعت نیستن، پس نماز ما ده رکعت چیه؟ نیست. پس دقت بفرمایید، شارع یه دستوری به ما داده که از اون دستور بوی این میاد که این نماز ده رکعتیه. این که گفته که بعد از هر دو رکوع یه قنوت بخون. قنوت معمولا تو رکعت دوم میخونن دیگه. قنوت نشان میده که من دو رکعت نماز خوندم. این که من 5 تا نماز قنوت میخونم که همون اول این پاراگراف دوم خوندیم که یستحب القنوت عقیب کل زوج من القیامات. این قنوت تنزیلا لها منزلت رکعات میکنه. شاره که من میگه قنوت بخون، من تو دلم میفته که این نماز در واقع 10 رکعت. ولی از اون طرف شاره به من میگه که سمع الله نگو و سمع الله رو بذار تو رکوع پنجم و دهم بگو. این تو دل من میندازه که این نماز 2 رکعت بیشتر نیست. لذا ایشون میگه هوه، یعنی این که من سمع الله نگم. هوه رو اینطوری میتونید بزنید، سمع الله نگو مگر در 5 و 10 رکوع 5 و 10، یا هوه رو بزن به این که سمع الله بگو در 5 و 10 فقط. اینطوری هر کدوم بزنید مهم نیست. یعنی هوه رو بزنید به التصمیف الخامس و العاشر خاصتاً سمع الله بگو در پنجمی و دهمی فقط. هوه یعنی این تصمیم، این سمع الله گفتن در 5 و 10 فقط و در جای دیگه نگم، این قرینه این استش که رکوعاتی که من میکنم غیر از رکوع 5 و 10، رکوعاتی که من میکنم غیر رکعات یعنی رکعت نیستند. این رکوعات رکعت نیستند. اینطوری ترجمه کنید، نگید رکوعات غیر از رکعات است، بگید این رکوعات رکعات نیستند. تنزیلا للصلات منزله رکعتن، اینجا نماز نازل منزله چی شده؟ 2 رکعت شده. خب هاکذا ورد النص. هاکذا رو دقت کنید به کجا میزنید، مهمه. هاکذا یعنی استحباب در واقع، هاکذا یعنی این دو مطلبی که ما الان گفتیم، که گفتیم یستحب القنوت، دوباره هم گفتیم تسمی رو اینطوری بگو، میگه این دوتا مطلبش هم مال نسه. هاکذا رو به دوتا مطلب میزنیم، ده به یه مطلب نمیزنیم. هاکذا یعنی دو مطلب ما گفتیم دیگه، یکی بحث قنوت ها بود گفتیم، یکی هم بحث سمع الله بود. میگه هاکذا یعنی استحباب قنوت بعد از هر دو قیام، درست شد؟ در وقت سر بداشته از رکوع، استحباب قنوت بعد از هر دو قیام. و از اون طرف این که گفت تکبیر بگو بعد از برداشتن از هر رکوع مگر رکوع 5 و 10، و گفتش که سمع الله لمن بگو فقط در رکوع 5 و 10، مجموع این حرفایی که الان ما زدیم نص داره. یعنی روایات اینطوری گفته، هاکذا وردن نص، یعنی به این شکل وارد شده روایات، که تو روایات از طرف قنوت رو مستحب کرده، از طرف سمع الله رو فقط گفته که پس هاکذا رو به دو تا مطلب بزنید، یکی بزنید به یستحب القنوت عقیب کل زوجن، یکی هم بزنید به تصمیف الخامس و العاشر خاصه. این دو تا مطلب تو روایات آمده. و من سمته، که یه مطلب بیانگر 10 رکعتی بودن بود، یه مطلب بیانگر چی بود؟ 2 رکعتی بودن بود. و از اینجا، یعنی از همین بیان نص که دو جور آمده، حصل الاشتباه، اشتباه پیش آمده، حاصل شده، یعنی به دست آمده اشتباه، فی انها ثنائیتون او ازید، در این که این نماز آیا 2 رکعتیست یا بیشتر. میگه بالاخره یه اشتباه اینطوری پیش آمده یا ممکنه پیش بیاد. میگه نظر شما چیست؟ میفرماید والاقوا انها ثنائیه، اقوا این است که این نماز آیات 2 رکعتی است، که ما عرض کردیم نظر مراجع فعلی هم همین است. لذا میگن که شک در رکعاتش در واقع چیه؟ مبطله. ولی شک در رکوعاتش مبطل نیست، چون رکوع رو رکعت حساب نمیکنن و مبطل نمیدونن. اگر یادتون باشه اولی هم که درس امروز رو شروع کردیم، اولین کلمه و اولین جمله‌ای که خوندیم این بود، هذه الصلاة رکعتان، این نماز 2 رکعت است. اینجا میگه ول اقوا انها ثنائیه، یعنی 2 رکعتیه، دو تاییه به اصطلاح. ثنا از تثنیه میاد دیگه، یعنی دو تا. ثنا ثلاث اینا داشت. و ان رکوعات افعالون، ولی رکوعاتی که ما میکنیم مثل فعل نمازه و در واقع هر کدومش یک رکعت نیست که رکن باشه. خب لذا اگر مثلا یه رکوع رو انسان کم و زیاد کرد، مثلا کم انجام داد، باطل نمیکنه نمازو، یا زیاد کرد باطل نمیکنه چون رکن نیست دیگه. لذا میفهمد فشک و فر رکوعات فی محله ها یوجب و فعل ها. اگر ما شک کنیم در رکوعات، مثلا نمیدونم سه تا رکوع شد یا چهار تا، خب سه تا که انجام شده ولی نمیدونم حالا چهار تا شده یا نه، میگم که خب سه تا قطعیه، یکی دیگه هم انجام میدم. مثل اینکه مثلا فرض کنید موقع من حمد و سوره خوندن میخوام برم به رکوع، میگم خدایا من الان حمد رو که خوندم سوره هم خوندم یا نه، این شک در محل دیگه، میگم خب یه سوره همونجا میخونم، حالا چه سوره خونده باشم چه نخونده باشم. پس شک در رکوعات، در محل رکوعات، یعنی نرفته باشم به سجده ها، هنوز که دارم این پنج تا رکوع رو بهش سرگرم هستم شک میکنم، فی محله ها یعنی در محل همین رکوع ها دارم شک میکنم. یوجب و فعله ها، یوجب و فاعلش هوس برمیگرده به شک، این شک باعث انجام اون رکوعات میشه. تو رساله ها نگاه کنید، گفتن که اگه انسان مثلا نمیدونه که سه تا رکوع کرد یا چهار تا، یه رکوع دیگه هم بکنه که چهار تا بشه، مثلا رکعت اول پنج تا رکوع داره، نمیدونم چهار تا شد یا پنج تا. من از اونایی هستم که مثلا یه حمد میخونم و یه سوره کامل، دوباره یه حمد میخونم و یه سوره کامل، اینا رو خوندم، اون موقعی که میخواستم برم سجده گفتم خدایا این چهار تا حمد و سوره و چهار تا رکوع شد که یکی دیگه هم انجام بدم، یا پنج تا شد. میگه خب شک کردی دیگه، هنوزم که نرفتی جای دیگه، همینجا هستی، شما بی زحمت یه حمد و سوره و یه رکوع هم انجام بده. و فی عددها، شک در خود رکوع، مثلا من حمد و سوره رو خوندم نمیدونم الان رکوع رفتم یا نرفتم، میگه خب برو. اگر شک در عدد کردم، مثلا پنج تا خوندم یا چهار تا، یوجب البناء علی الاقل، بنا بر اقل بذار، این بنا رو بر اقل بذار. مثلا فرض کن نمیدونم تسبیحات اربعه دو تا خوندم یا سه تا، خب بگو دو تا خوندم، یکی دیگه هم بخون. و فی عدد رکعات مبطل، ولی اگه شک در عدد رکعات کردم، چون دو رکعتیه دیگه، الان که من دارم هر نصوره میخونم نمیدونم تو رکعت اولم هنوز سجده ها رو انجام ندادم که یا تو رکعت دوم، اینجا شک در رکعت دارم میکنم، مبطلون، این مبطل هست. و تستحب با ایزن قرائت و سور توال مستحب است، همچنین خواندن سوره های طولانی مثل سوره انبیا و کهف، مع السع، موقعی که وقت وسیع هست. و الجهر فیها، و سوره رو هم حمد و سوره رو به صدای بلند بخوانم. و این کانت نهاریتن علال اسه، اگرچه باشد، کانت هیه اسمش برمیگرده به نماز آیات، اگرچه نماز آیات نهاریه باشه یعنی در روز خونده میشه. آخه یه مسئله است که میگن که نماز رو روز که میخونی، نمازهای روزانه اهم از نماز واجب و نماز مستحب، حمد و سورهش بلنده، نمازهای شبانه مثل نماز صبح و مغربش ها حمد و سورهش بلنده، روزانه آهسته است. اینجا هم بعضی ممکنه گفته باشن نماز آیات رو اگر شب داری میخونی، مثلا ماه گرفته که شب داری میخونی، این بلند بخون، روز داری میخونی آهسته بخون حمد و سورهش. ایشون میگه نه، نماز آیات حمد و سورهش بلنده، یعنی مستحبه که بلند بخونیم، اگرچه در روز داریم میخونیم، مثلا خورشید گرفتگیش یا زلزله مثلا ظهر اتفاق افتاده در روز داریم میخونیم، علل اسه اینطوری. خب این مطلب هم تمام شد، تا ادامه بحث نماز آیات انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.